سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 با وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. اشتراک کنندگان نشست زیر نام گردهمایی بزرگ علمای دینی افغانستان در کابل قطعنامه 11 ماده‌ای را صادر کردند و در بخش از آن آمده است که جامعه جهانی حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسد. در این حال دو تن از اشتراک کنندگان نشست، مولوی عبدالکبار رمزی و مولوی شمس الله حقانی، گفتند که در بخش از نشست امروز در مورد موضوع بسته بودن مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم هم بحث کردند. آنها در این مورد جزئیات بیشتر ندادند. در نشست سه روزه به اشتراک به گفته طالبان تا 3000 تن جای زنان خالی است، زیرا طالبان از آنها دعوت نکردند. این اقدام طالبان و سخن نگفتن هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در این نشست در مورد مشکلات کنونی زنان و دختران در افغانستان با انتقاد جدی فعالان حقوق زن به همراه شده. بیشتر تا لحظات دیگر. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر با اشاره به وضع محدودیت‌ها بر حق آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان گفته است که به خاطر اعمال طالبان شدیدا نگران است و مایوس شده. طالبان گفتند که در چوکات شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران پایبندند. خانم امیری در یک رشته توییت ها دیشب نوشت که از شرکت در ملاقات نمایندگان آمریکا و هیئت طالبان به رهبری امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در قطر خودداری کرده. او افزوده در صورتی که طالبان گام‌های واقعی برای احیای حقوق افغان‌ها به شمول دختران و زنان و آنانی که با خطر روبرو‌اند بردارند، آماده تعامل و گفتگو با طالبان است. مقامات محلی طالبان در ولایت ننگرهار از زخمی شدن 8 دانش آموز یک مدرسه در ولسوالی رودات این ولایت خبر دادند. عبدالبصیر زابولی، سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار، به رادیو آزادی گفته که رویداد دیشب پس از پرتاب بمب دستی بر این مدرسه رخ داد. او افراد ناشناس را مقصر دانسته است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که به اثر زلزله نیرومند در جنوب ایران امروز دست کم 5 تن جان باختند و 44 تن زخمی شدند. قدرت این زلزله 6.3 درجه ریشتر در ایالت هرمزگان گفته شده. ساختمان‌ها و تأسیسات در روستای سایه خوش خساره مند شده است. و صدای چند انفجار در شهر میکولایف اوکراین اوائل امروز شنیده شد. یک روز پیش از این 21 غیر نظامی در حمله های راکتی روسیه در نزدیکی شهر بندری ادیسه کشته شدند. پنج و سه دقیقه به وقت افغانستان شد. در این برنامه
در عرصه ازی که اینی مکاتب دخترانه هم اعلا شود، در این عرصه هم علمای بزرگوار صحبت کردن، انشالله کلی تایید میکنم و انشالله تعالی که موضوعات حل میشه.
یکی از اشتراک کنندگان نشست زیر نام گردهمایی بزرگ علمای دینی افغانستان در کابل بود. از یک دانش آموز دختر پرسیده ایم که آرزویش چیست؟
درس بخوانیم، دوباره دراده ها باز شود، ما حقوق خودم میخواییم.
و حکومت ایران از امروز مهاجران غیر قانونی افغان را اخراج می کند.
وزیر کشور ایران روز گذشته صاحبان مشاغل و کسانی که به افغانهای غیر قانونی در ایران کار می دن اونها را تهدید به زندان کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. میپردازیم به جزئیات صدور قطعنامه 11 ماده‌ای اشتراک کنندگان نشست زیر نام گردهمایی بزرگ علمای دینی افغانستان در کابل. در بخش از این نشست آمده است که جامعه بین المللی حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسد. بیش از 10 ماست که حکومت سرپرست طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان از شرط‌های عمده جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است. برای جزئیات بیشتر در این مورد همین اکنون همکارم راتب نوری از طریق واتساپ با ماست. نوری صاحب، در مورد جزئیات قطعنامه ابتدا برای ما بیشتر بگو.
سلام، امیدوار هستم خوب باشین. برای شما و شنوندگان عزیزتان سلام برسم. در نخست قطعنامه ای را که پس از 3 روز رایزنی ها، علمای دینی و گفته طالبا گرده هم آمده بودن، در 11 ماده صادر کردن که بیشتر 5 مورد از این که نگرانی های عمده طالبا را در اوضاع کنونی کشور مطرح میکنه روی امون میچرخه، که مورد چگونگی مشروعیت داخلی و خارجی طالبا است، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با گروه های مسلحانه و مقاومتگران و همچنان مبارزه با داعش در افغانستان. روی 5 مورد میچرخه و باز هم برخلاف توقعی که میرفت که در این نشست درباره زنا و دخترها هم صحبت خواهد شد، درباره چگونگی باز شدن مکاتبشان، اما چون این چیزی نشده و تا هنوز در یکی از ماده های از این قطعنامه دیده میشه که فقط گفته که در چارچوب شریعت و اسلام حقوق تمام اقلیت ها به شمول کودکان و زنان رعایت شوه و از شریعت و اسلام هم تعریف خاص خود را طالبا البته داره. در مورد مشروعیت داخلی گفتن علمایی که اینجا گرد هم آمده به نمایندگی از ملت افغانستان است به گفته طالبا البته، و اینا نشان دهنده از این است که طالبا مشروعیت داخلی دارن، ولی کشورهای جهان و سازمان ملل باید طالبا را به رسمیت بشناسن، چون در افغانستان به گفته خودشان حاکم هستند و همچنان حکومت در دست دارن و با جهان هم در تعامل به پیش خواهند رفت.
تشکر از شما همکارم راتب نوری. گزارش می‌داد در مورد صدور قطعنامه 11 ماده‌ای از سوی اشتراک کنندگان نشست زیر نام گردمایی بزرگ علمای دینی افغانستان در کابل. در برنامه مجله خبری رادیو آزادی با تفصیل در این مورد به شما حتما خواهیم گفت. مجله خبری ما هم به گونه تصویری در فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی پخش خواهد شد. راتب نوری و گلچهره یفتلی از فعالان حقوق زن در این برنامه به شکل زنده با ما خواهند بود، طوری که در فشرده خبرها هم آمد. مولوی عبدالکبار رمزی و مولوی شمس الله حقانی، 2 تن از اشتراک کنندگان نشست در کابل، ادعا کردند که امروز درباره موضوع بسته بودن مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم هم بحث کردند. بیاین بیشتر در این مورد از همکارم بشنویم.
ادعای بحث روی موضوع باز شدن مکاتب دختران در نشست علمای حکومت طالبان. 2 تن از اشتراک کنندگان این نشست در مصاحبه با تلویزیون ملی با رهبری طالبان ادعا کردند که اضافه بر دیگر موضوعات، امروز تمرکز بحث‌هایشان در مورد بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هم بوده است. این 2 تن مولوی عبدالکبار رمزی و مولوی شمس الله حقانی بودند. آنان گفتند:
در عرصه ازی که این مکاتب دخترانه هم اعلام شود، در این عرصه هم علمای بزرگوار صحبت کرد، انشالله کلی تایید میکنم و انشالله تعالی که موضوعات حل میشه.
راجع به صلح وحدت ملی به صورت گرفت، بعد از او راجع به آزاد کردن مکتب خواهران عزیز ما طبق شریعت و حجاب اسلامی یا مورد بحث قرار گرفت.
اما با آن هم مشخص نیست که براستی در این نشست در این مورد بحث شده یا خیر. در 2 روز نخست این نشست مقام های حکومت طالبان و عالمان دینی در این مورد هیچ نگفتند و بیشتر بحث های این نشست در مورد امنیت، موضوعات داخلی و دیگر مسائل سیاسی بود. هرچند که انتظار می رفت از سوی عالمان دین در این نشست علاوه بر دیگر موضوعات پیرامون مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم هم بحث شود و راه حل پیدا شود. از سوی هم شماری از دانش آموزان بالاتر از صنف ششم که مکاتب آنان از سوی طالبان مسدود شده و خانه نشین هستند، از عالمان دین میخواهند که این بحث ها از سوی عالمان دینی مطرح گردد. سنا باشنده ولایت ننگرهار و دانش آموز صنف 12 به رادیو آزادی گفت:
قبل که طالبان و
این که در بین طالبان و علما در مورد مکاتب دخترانه بحث شده خوشحالم. امیدوارم مکاتب ما دوباره بازگشایی شود. و دختران تعلیم خود را دوام دهند.
پیش از این زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود به خاطر موارد سیاسی کشور و مکاتب دخترانه نشست عالمان دین تشکیل می شود. وی در روز نخست این نشست در مصاحبه با تلویزیون ملی زیر حاکمیت طالبان گفت مشکل مکاتب دختران و کار زنان نظر به شرایط حل می شود و پیشنهادهای علما را هم در این مورد خواهند گرفت و بعداً برای عملی کردن آنها تلاش خواهند کرد.
شنیدید که دو تن از اشتراک کنندگان نشست زیر نام گردمایی بزرگ علمای دینی افغانستان در کابل مدعی شدند که امروز در باره موضوع بسته بودن مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بحث کرده اند. تا هنوز طالبان در این مورد چیز نگفتند. 288 روز است که مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته است. منوره قریشی یکی از این شاگردان است که صنف 11 مکتب بود که مکتب برایش بسته شد. با او صحبت کردم و ابتدا پرسیدم که چه حس دارد؟
من اکنون که در خانه هستم احساس میکنم که محبوس و یک زندانی به جرم زن بودن که از همه فعالیت های تعلیمی، آموزشی، اجتماعی، ورزشی و فرهنگی محروم و محکوم و در گروگان یک گروه به هدف سیاسیشان که در این نقض آشکار حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اطفال در مخالفت با قوانین حقوق بین المللی و جامعه جهانی میباشد هستم.
بله منوره جان، انتظار چیست؟ آرزوی چیست؟
آرزوی من است که تأمین حقوق اجتماعی، تعلیمی، آموزشی، ورزشی و فرهنگی زنان و دختران در افغانستان، این آرزوی من است که همه تأمین می باشه که ما درس بخوانیم، دوباره دروازه ها باز شود، همچنان حقوق ما دوباره ما حقوق خودم می خواهیم.
منوره قریشی یکی از شاگردان صنف 11 مکتب بود که با ما صحبت میکرد.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که در خبرها هم آمد، رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر با اشاره به وضع محدودیت‌ها بر حق آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان گفته است که به خاطر اعمال طالبان شدیداً نگران است و مایوس شده. طالبان گفتند که در چوکات شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران پایبند است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان عمیقاً از ادامه محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان و عدم مشارکت معنادار آنان در جامعه ابراز نگرانی کرده است. رینا امیری نوشته است که از مؤثر نبودن فشارهای بین‌المللی بر طالبان برای دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان ناامید شده است. خانم امیری پس از دیدار تام وست نماینده ویژه آمریکا و هیئت همراهش با هیئت طالبان در حساب توییتر خود نوشته است که او پس از رزنی ها تصمیم گرفته است در این نشست ها شرکت نکند. او افزود هرگاه نشانه از برداشتن گام های عملی دیده شود با طالبان دیدار خواهیم کرد. این مرحله دیگر از تحریم ها در برابر طالبان است که ظاهرا به دلیل عدم تعهد آنان به جامعه جهانی در مورد دختران، زنان و حقوق بشر است. طالبان در این باره به پرسش های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این گفته بودند به حقوق تمام مردم افغانستان متحد هستند، آنچه که همواره در سطح داخلی و بین المللی رد شده است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا جا جزئیات کامل دیدار نمایندگان خود با هیئت طالبان را منتشر کرده است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده که توماس ویس در 29 جون با هیئت همراهش به شمول نمایندگان وزارت خزانه داری و اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده با هیئت طالبان دیدار کرد تا در مورد وضعیت زنان افغان و محدودیت‌های روزافزون طالبان بر حقوق دختران گفتگو کنند. در این بیانیه آمده است ایالات متحده از خواست مردم افغانستان مبنی بر اجازه بازگشت دختران به مکاتب و اجازه کار به زنان برای کمک به رشد اقتصادی کشور و داشتن یک زندگی آزاد حمایت می‌کند. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان گفت که وضعیت دختران، زنان و حقوق بشر در این کشور برای افغانستان فاجعه بار است و در کنار توجه بیشتر باید گام‌های قطعی در این زمینه برداشته شود. او دیروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت رویکرد کنونی طالبان در قبال دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان با دوره قبلی حکومتشان در دهه 1990 میلادی تفاوتی ندارد.
از سرگیری آموزش متوسطه دختران تنها نیاز نیست. در ماه‌های اخیر علاوه بر سرکوب معترضان توسط طالبان، محدودیت‌های متعددی در قسمت کار، سفر و پوشش زنان اعمال شده که دستاوردهای زنان و دختران در 20 سال گذشته را از بین برده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل ممانعت زنان از مشارکتشان در امور عامه، تبعیض نظامند و خشونت در برابر آنان را محکوم کرد و از طالبان خواست تا برای شنیدن خواسته های آنان با زنان افغان گفتگوی معنادار داشته باشند. اما طالبان هنوز کاری نکردند تا نشان دهند که به مشارکت عموم دختران و زنان در جامعه متعهد هستند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از همکارم بشنویم که خبرهای ورزشی چیست.
تیم کرکت کندهار دیروز قهرمان جام کجکی شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش کندهار در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این مسابقات دو روزه به میزبانی ولایت هلمند و با حضور تیم‌های از ولایت‌های هرات، کندهار و هلمند برگزار شده بود و گفته این ریاست هلمند و کندهار به فینال مسابقات راه یافتند که تیم کندهار در 20 اوور با خارج شدن 7 بازیکنش 200 دوش را هدف تعیین کرد. بازیکنان تیم کرکت هلمند با اخراج تمام بازیکنانش در 115 دوش 85 دوش هدف تعیین شده انجام داد و بازی را باخت. این مسابقه که در میدان ملی کرکت ولایت هلمند برگزار شده بود، عین الدین کاکر با 109 دوش بازیکن بیشترین دوش این مسابقه شناخته شد و همین ترتیب عبدالباقی با گرفتن 8 ویکت بهترین بازیکن ویکت این مسابقه شناخته شد. هدف از برگزاری این مسابقه شناسایی استعدادهای برتر گفته شده است. مسابقه چلنجی کیک بوکسینگ دیروز در پکتیا برگزار شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که مسابقات کیک بوکسینگ به همت ریاست تربیت بدنی و ورزش پکتیا با کمک حیاتگل علیمی رئیس فدراسیون بوکسینگ برگزار شده است. به گفته این ریاست در این رقابت‌ها 50 ورزشکار از ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست اشتراک داشتند که به برندگان تقدیرنامه، مدال، کپ و کمربند هم اعطا شد. هدف از این مسابقات ترویج ورزش بوکس و تشویق جوانان به این ورزش گفته شده است. و انگلستان ترکیب تیمش را برای بازی‌های 20 اوره و یک روزه در مقابل هند اعلام کرد. پنجمین بازی تست میان انگلستان و هند که بعد تأخیر افتاده بود قرار است در ماه جاری میلادی از سر گرفته شود. بر اساس گزارش‌های ورزشی پس از 5 بازی تست میان هر دو کشور در 3 بازی 20 اوره و 3 بازی یک روزه به مساف هم خواهند رفت. 3 بازی 20 اوره میان هند و انگلستان به تاریخ‌های 7، 9 و 10 جولای برگزار خواهد شد. همچنان 3 بازی یک روزه میان این دو کشور به تاریخ‌های 12، 14 و 17 جولای برگزار می‌شود. این بازی بین این دو کشور قرار بود در سال 2021 برگزار شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از رانندگان که در شهرها کار می کنند از تخریب شدن جاده ها ابراز نگرانی کردند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما حالا حکومت ایران اعلام کرده است که از امروز روند اخراج مهاجران غیر قانونی افغانستان را آغاز می کند. سلطان محمد سرور در همین مورد با قدرت الله شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده و نخست از او در مورد دلیل این تصمیم حکومت ایران پرسیده.
یکی از دلایل اصلیش این هست که فشار اقتصادی به در داخل ایران زیاد شده و ایران چون از سازمان‌های بین‌المللی مخصوصا سازمان ملل ادعا میکنه که پول کافی نمیگیره برای نگهداری افغان‌هایی که چه به صورت قانونی و یا غیر قانونی در ایران هستن، در نتیجه هر از گاهی اینها رو اخراج میکنه تا به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه که بتونه یه منابع مالی به دست بیاره. از طرف دیگه هم در مناطق مرزی که بیشتر افغان‌ها هستن، به ویژه افغان‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد خاک ایران میشن، مقامات ایران میگن که میخوان امنیت رو حفظ بکنن، ولی ما هیچ نمونه‌ای نداشتیم که افغان‌هایی که در ایران زندگی میکنن هیچ گونه مشکل امنیتی به وجود بیارن.
از نظر شما تصمیم مقامات چه تأثیر روی بازار کار در ایران خواهد داشت؟ چون یک تعداد قابل ملاحظه افغانها در بازار کار ایران شامل هستن و کار میکنن و خیلی نسبتاً با مزد کم.
بله، افغانها در ایران با کمترین مزد و مزایا و امکانات کار میکنن و کارهایی که بسیار از نظر جسمی و فیزیکی سخت است. نکته دیگه این که باید اشاره بکنیم، وزیر کشور ایران روز گذشته گفت که صاحبان مشاغل و کسانی که به افغانهای غیرقانونی در ایران کار میدن اونها رو تهدید به زندان کرد. یعنی این رو وقتی ما میذاریم در کنار این که اقتصاد ایران ضعیف هست، نرخ بیکاری در ایران به ویژه در بین جوانان ایرانی بسیار بالا هست و حرفای وزیر کشور، رو میشه به این نتیجه رسید که با اخراج افغانها چه قانونی چه غیر قانونی و با تهدید صاحبان مشاغل که نباید شما افغانها و خارجیهای غیر قانونی رو بهشون کار بدین وگرنه شما با زندان تهدید میشین، میخوان که موجی که به راه انداختن این طور وانمود بکنن که دارن برای جوانهای ایرانی جا باز میکنن که اونها کار پیدا بکنن، اشتغال پیدا کنن، در صورتی که مشکل بسیار بزرگتر و فراتر از اینها هستش.
غیر از افغانها مهاجران غیرقانونی از کشورهای دیگر هم هست در ایران؟
خیلی زیاد نداریم. افغانها بزرگترین رقم رو تشکیل میدن که مقامات رسمی رقم‌های مختلفی میدن، بین 3 تا 4 میلیون همکنون افغان‌های قانونی و غیر قانونی داریم و این رقم هم همونطوری که میدونین دائم در حال تغییر. بعضی از افغان‌ها داوطلبانه برمیگردن، بعضیا اخراج میشن و بعضیا دوباره وارد خاک ایران میشن. یعنی که رقم دقیقی نمیشه داد، ولی مهاجران به غیر از افغان خیلی خیلی کم هستن از کشورهای همجوار. یه عده از عراق اومدن ولی خیلی کم رقمشون، یه عده از کشورهای همجوار دیگه اومدن ولی رقمشون به اون صورت نیست که قابل توجه باشه و ایران هم امکاناتی برای خارجیان نداره که چه کار باشه، چه امنیت مالی و امنیت جانی باشه. نیست تو ایران مکان امنی نیست و از نظر اقتصادی هم زیاد جذاب نیست که کسی بیاد تو ایران زندگی بکنه.
قدرت الله شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی با ما صحبت می کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اتحادیه اروپا با افغانستان تحت حاکمیت طالبان کمک‌های انکشافی نمی‌کند. این را توماس نیکلاسون نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفته. این گفتگو را در وبسایت ما تماشا کرده می‌توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. ما از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. شماری از رانندگانی که در شهرها کار میکنند از تخریب شدن جاده ها به دلیل گشت و گذار موترهای باربری با توناژ بلند ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند اگر حکومت طالبان توناژ موترهای باربری را درست مدیریت نکند، این جاده ها به گونه کامل تخریب خواهد شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
جمشید یک تن از باشندگان کابل است که سالها در شاهراه کابل کندهار مسافر بری کرده است. این راننده کارکشته میگوید مدت است به دلیل تخریب بیش از اندازه این شاهراه مجبور به تغییر دادن مسیر کارش شده است. او که اکنون در شاهراه کابل بلخ رانندگی میکند میگوید موترهای با توناژ بلند سبب تخریب غیرریزی زود هنگام جاده ها میشوند. جمشید به رادیو آزادی گفت:
و این دلیل ما می وظیفه خود ترک کردم، مسیر خود تغییر دادم به خاطر از اینکه امو سرکایی که در سمت کابل و قندهار است، این سرکا خیلی زیاد خراب شده. دلیل خراب شدنش این است که امی موترایی که در امی مسیر کار میکرد از هرات می آورد بار می آوردن یا از قندهار اینا کس باربری میکردن، اینا امو بارایشون خیلی زیاد بود و اینا کس معیاری را که دولت برایشون تعیین کرده بود و نمو معیار اینا مراعات نمیکنن و این خاطر سرکا خیلی خراب شده و وزن خیلی زیاد را دهی موترها بار میکدن.
جمشید راننده همچنان میگوید شاهراه کابل مزار شریف نیست اکنون با سرنوشت مشابه روبرو شده. به گفته او بیشتر موترهایی که به پاکستان بار انتقال میدهند اضافه بار میکنند. جمشید نگران است که کار بازسازی این جاده ها به دلیل تخریب بیش از حد از توان حکومت فعلی خارج شود. چالش رفت آمد موترها با توناژ بلند در شاهراها و تخریب جاده ها از دیرزمان تا کنون مطرح است. حکومت پیشین ما برای بازسازی جاده ها و شاهراها کمک های جهانی را با خود داشت. حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید کار بازسازی و جغل اندازی برخی شاهراها جریان دارد و برخی دیگر به داوطلبی سپرده شده است. او همچنان گفت به هیچ کسی اجازه انتقال اضافه بار در موترهای باربری داده نمی شود. هرچند او در مورد چگونگی تهیه هزینه های هنگفت جاده سازی و بازسازی شاهراها و نیز حد معمول وزن تعیین شده به موترهای باربری جزئیات نداد، اما گفت
لبشبر حکیمیت ورست
بعد از حکیمیت کامل ما در کشور 38 درازوی فعال داریم. پرسنل و ماشینری هم فعال است. وزن آنجاها کنترل می شود و درست پیش ما اعلام 20 ترازوی دیگر را هم به داوطلبی سپردیم که در این بخش امارت اسلامی و وزارت فواید عامه با گونه کامل متوجه اند و به هیچ صورت اجازه اضافه وزن را نمی دهیم.
به هیچ صورت درانت وزن تا اجازه نورکو.
با این هم محمد که راننده موتر باربری در شاهراه کابل کندهار است در مورد دلایل اضافه بار در موترهایشان چنین میگوید:
خب ما مجبور هستیم خاطر کسای دیگه که مثلا به نرخ پایین تر یک بار انتقال میده از هرات تا کابل، ما مجبور هستیم نرخ پایین تر انتقال بدیم. اگه بار کم بار کنیم باز به ما نمیصرفه به خاطری که تل قیمت است و از این انتقال بالا میره.
این رانندگان در حالی از انتقال موترهای با توناژ بلند از شاهراها و تخریب جاده ها سخن میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان ناداری بیشتر از پیش شده و بحران اقتصادی و افزایش بیکاری از دغدغه های اصلی مردم گردیدند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام ها و تمنیات حضور شما صفا دانشیار هستم از کابل. بعد از مدت ها ما شاهد سخنان ملا هیبت الله آخوندزاده بودیم که منحیث یک رهبر در سخنانشان حتی نامی از زن را نگرفت و از حق و حقوق زنان یادآوری نکرد. متاسفانه کس که خود را منحیث امیرالمؤمنین و رهبر می نامد باز هم ما شاهد بودیم که زنان را نادیده گرفت و معلوم شد که بر زن هیچ احترام قائل نیست. ما مردم افغانستان از این چنین انتظار را نداشتیم.
سلام و عرض ادب به کارمندای رادیو آزادی. یکی از شنوندگان رادیو آزادی ولایت بدخشان، همچو جلسه های تک قومی، تک حزبی، تک ملاحی هیچ درد ملت مظلوم افغانستان را درمان نمیکنه و دردهای از او اضافه تر میشه. به جای از اینکه یا بشینن حوصله‌مند باشن، صلح‌آمیز باشن، صلح‌جو باشن یا جنگ طلبی را اختیار کرده رایستن.
جاوید تپش هستم، از ولایت غزنی به شما هم کلام هستم. خواستیم از جلسه یا از لوی جرگه که دایر شده ای است که مکاتب دختران را برویشان باز کنند و همچنان کار را به اهل کار بسپارند و همچنان رضایت مردم را، رضایت واقعی را به دست بیاره و همچنان بحران اقتصادی که پیش آمده دست مردم را بگیره و راه و روش های برای بیرون شدن از این بحران را برای افغان ها مساعد کنه.
سلام و وقت شما بخیر. قسمی که ما شاهدی حال هستیم، اینا عالمان دینی را که دعوت دادن متاسفانه کسایی هست که نفوذی های خودشان است، به نوی یا اینا در نظام امارت دخیل هستن یا فامیلا و اقاربشان در پوست های نظام کار میکنن. از قشری بی‌طرف، از قشری که واقعا نماینده مردم است، درد مردم را بگوید در این جرگه یا انتقال بوده منعکس بکنن نیست متاسفانه.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. اشتراک کنندگان نشست زیر نام گردهمایی بزرگ علمای دینی افغانستان در کابل قطعنامه 11 ماده ای را صادر کردند. در بخش از قطعنامه از جامعه جهانی خواسته شده که حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسد. دو تن از اشتراک کنندگان این نشست گفتند که امروز در باره موضوع بسته بودن مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم هم بحث شده است. رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر با اشاره به وضع محدودیت ها بر حق آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان گفته است که به خاطر اعمال طالبان شدید نگران است و مایوس شده. مقامات محلی طالبان در ولایت ننگرهار گفتند که در اثر پرتاب بمب دستی بر یک مدرسه 8 دانش آموز زخمی شدند. رویداد در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار رخ داده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که به اثر زلزله نیرومند در جنوب ایران امروز دست کم 5 تن جان باختند و 44 تن دیگر زخمی شدند و صدای چند انفجار در شهر میکولایف اوکراین اوایل امروز شنیده شده است. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا دو برنامه داریم. پیش از شنیدن برنامه ورزش، هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که بعضن جوانان به خصوص پسرها قبل از ازدواج به جای این که از آغاز زندگی مشترک خوش باشند، ناراحت و پریشان هستند چیست؟ عواقب زندگی مشترک یک زوج جوان که با مصارف زیاد به نامه شود چی خواهد بود و چگونه می توان از مصارف زیاد و رسم و رواج های ناپسند جامعه جلوگیری کرد؟ این هفته در مورد این موضوع برایتان گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با عبدالرشید لودین، جامعه شناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. افغانستان کشوری است که فیصدی بیشتر آن را قشر جوان تشکیل می‌دهد، اما گفته می‌شود در این میان جوانان بی‌شمار به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند نمی‌توانند اقدام به ازدواج و آغاز زندگی مشترک کنند و اگر هم تصمیم به ازدواج بگیرند، بیشتر آنها به جای اینکه سرآغاز فصل جدید زندگی خود را با اهداف خوبتر و بهتر آغاز کنند، با تشویش و پریشانی آغاز می‌کنند. خانولی عادل فعال جامعه مدنی است. او میگوید اینکه جوانان نمیتوانند زندگی مشترک مملو از خوشی را آغاز کنند دلایل مختلف دارد.
ما در مراسم عروسی و ازدواج خود یک تعداد از رواج‌های را عملی میکنیم که بسیار بد هستند، بسیار زشت هستند، غیر انسانی هستند و غیر اسلامی هستند و این سبب از این شده که زندگی ما تلخ شود. علتش این است که جوانا عزت خود، بزرگی خود، کلانی خود دمی میبینه که اینا چقدر مصرف میکنه در مراسم عروسی. اینا درگیری رقابت های غیر سالم شده.
خانولی عادل همچنان افزود مجبور ساختن جوانان به خاطر مصارف گزاف عروسی باعث می شود تا جوانان کشور خود را ترک کرده و به خاطر به دست آوردن پول به کشورهای دیگر مهاجر شوند.
حتی سبب از این می شه که یک جوان به خاطر پیدا کردن پول برای عروسی خود به شکل قاچاقی خارج بره و غرق در سمندر شوه، در آب شوه و خوراک مایی شوه، که متاسف ما هزارها جوان به دلیل ازی از دست دادیم که اینا میخواستن خارج بره و پولی تویانه خود مکمل کنه، پولی هتل خود پیدا کنه که زندگی خود متاسفانه از دست داده هست.
عبدالمنان اشکریز احمدی محصل در یکی از پوهنتونهای خصوصی است. او میگوید یکی از دلایل این که جوانان نمیتوانند از زندگی مشترک لذت ببرند رسم و رواج‌های قبل از عروسی است.
اما متاسفانه از همان اول به تشویش این که اینقدر پول مصارف نامزدی و بعداً از عروسی مصارف روزهای مناسباتی مثل عیدی و براتی و روزها و ماها به تشویش و تشویش، بالاخره حتی اکثریت این جوانان با فکر کردن به مسائل دست از ازدواج میکشند که این جای بسا ناراحتی و ناراحت کننده است.
این که جوانان نمیتوانند زندگی مشترک را با خوشی آغاز کنند، گراف بالای بیکاری و خواستهای بی جای خانواده دختر است. احمد یوسف زی باشنده شهر کابل به این باور است.
متاسفانه روز بر روز گراف بیکاری بالا میره. 60% از جوانای کشور ما به همون معیار ازدواج رسیدند و همون سن قانونی خود را تکمیل کردند، ولی متاسفانه بودجه مالیشان اکتفا نمیکنه و در مقابل فامیلای دخترها فشارهای زیاد را بالای جوانا وارد کرده و جوانا نامزد شدن یک گرداب فکر میکنند که اگر نامزد شوند در یک گرداب میفتند که از او کشیدن خود بسیار مشکل است.
احمد همچنان افزود این که جوانان نتوانند در زمان مناسب ازدواج کنند باعث مشکلات زیاده در جامعه می شود.
متاسفانه حالت جوانای ما را به بد و بدتر شدن می بره، فحشا به اوجش می رسه، فساد اخلاقی به اوجش می رسه که در یک جامعه سنتی و کشور اسلامی چون این کارهای خلاف ارزش‌های جامعه ماست.
روحینا دقیق نیز محصل است. او میگوید خانواده دختر باید از مصارف زیاد صرف نظر کنند و باعث مشکلات بعد از عروسی نشوند.
عروس و داماد مجبور میشند که در آینده هم عروس هم داماد هم قرض خود خودشان بپردازند و اگر در آینده کدام گپ شوه هر چی شوه هم خود پسر است که عروس هم میگه تو کردی، یعنی قدر مشکلات یارا تو سر ما آوردی که باید فامیلای دختر امور منده نظر بگیره و سر بچه و قدر بارن اندازه که تانه بچه از احتیز و برامه.
مصارف گزاف در عروسی، خواستهای زیاد خانواده ها و رسم و رواجهای ناپسند باعث می شود تا جوانان در آینده و زندگی مشترک با مشکلات فراوان روبرو شوند. کیهان هاشمی به این عقیده است.
هموزن شوهره که با این مصارف عروسی کردن دیگه احترام بینشان نمی باشه. او دختر کامل زیر تنه و زیر امو گفته اگان تا کتره و کیانه های فامیل شوهر قرار می گیره، حرمت ها به هم می خورن و دیگه همیشه در هر موضوع مصارف مصارفیات میشه که ناهنجاری هایی را پیش میاره و خرابی هایی را پیش میکشه که باز اگر اولاد های از او به دنیا بیاین سر از وقت قطعا تاثیرات منفی بار میاره.
نوری انوری به این باور است که عروسی در زندگی یک بار است و باید مجلل و به بهترین شیوه باشد. از خودش میشنویم.
به نظر من آدم یه بار تو زندگی عروسی میکنه، تو این یه بار باید عروسی خیلی مجلل مانچنانی بگیره که هزار سیال عودرزادهی که داره اینجوری انگشت بدهن بمونن و همش تو زندگی عروسی اون کسی رو که مجلل بوده مثال بزنن و نتونن مثل اون عروسی بگیرن. من که میگم اگر پول نداری ازدواج نکن، مجرد بمون.
الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه میگوید که رسم و رواج های ناپسند امروزه جزء از فرهنگ شده است. آگاهان، بزرگان و کسانی که در جامعه موثریت دارند مسئول هستند تا در از بین بردن چنین ارزش ها و رسم و رواج های ناپسندیده آگاهی عامه دهند.
به نظر من و از دید جامعه شناسی و از دید اجتماعی این مسئولیت آگاهان یا مسئولیت کسایی می باشد که در جامعه می تانند نقش بازی کنند. در قرا و قصبات از این کشور افراد مانند ملاهای که در روزهای جمعه تبلیغ میکنن و استادها در مکاتب و دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارن و این را بیان کرده میتونن که این ارزش را ارزش های ناپسندیده است، یعنی میتونه که در آینده خطرات دیگی را به وجود بیاره و خانواده ها را از هم بشکنه.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان قبل از ازدواج از آغاز زندگی مشترک در هراس هستند؟ جوانانی که با مصارف گزاف عروسی می کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و چگونه می توان از رسم و رواج های ناپسند جلوگیری کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان انجام دادم که در این قسمت برنامه برایتان تقدیم می شود. لودین صاحب، بعض جوانایی که عروسی میکنن به جای ای که خوش باشن چون زندگی مشترک آغاز میکنن، آنها بیشتر پریشان و به تشویش میباشن. به نظر شما عواملش چی است؟
برای یک جوان پسر یا دختر عروسی یک وقت مهم است که اونها زندگی با هم را شروع میکنن و این وقت اهمیت زیاد در این عرصه دارد که اونها پلان کنن زندگی بعدی خود را و حقوق و وجایب یکی دیگر رو بشناسن. ولی متاسفانه اجتماع امروزی ما جوانان که عروسی نزدیک میشه تحت یک فشار روانی قرار میگیرن که و عاملش همین مصارف بی جای و رواج ها هست که جوانان با اون با آنها رسیدگی کرده نمیتوانن و تحت فشار روانی قرار میگیرن.
خب عواقب این قسم فشارها و مصارف و فرمایشات چی میشه وقتی یک جوان نمیتونه از حدش برای عواقبش چی خواد بود؟
متاسفانه این وضعیت باز اوقات مبدل به یک خشونت میشه و این مشکلات یک خاطره بد برای اونها ایجاد میکنن که تمام عمر تحت همون خاطره قرار میگیرن و مناسباتشان با هم متاثر میشه.
خب به نظر شما راه حل چی است؟ چگونه از قسم فرمایشات مصارف جلوگیری شوه و زندگی مشترک به خوشی آغاز شوه؟
خب در این عرصه کلانهای خانه هم مسئول هستند که این رقم یک زمینه مساعد کنند که جوانان راحت از این عهده براین و از مصارف بی جای و از زیور و ولور تیر شوند و جوانان را این موقع بدن که اونا تصمیم بگیرن و تا حد توانشان که اونها دارن امی مراسم را تجلیل بگیرن. جوانا در این عرصه باید که امی وضعیت درک کنند که مهم برای زندگی بعدیشان این عروسی مجلل و مصارف بیجای نیستن، مهم خوشحالی زندگی با هم آنها هستن و شناخت بهتر از یکی دیگر هست که باید سر او تمرکز کنند. و ما مثال جوانان رو داریم که امون مصارف عروسی خود را برای یک خانه نادار و بیچاره کمک کردن و قناعت دادن به کلانهای خود که برای ما مهم خوشحالی با هم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا هفته بعد، خداوند یار و مددگارتان باد.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل باشید. به این امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست، سمیر هیبت عضو نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با رقابت های ورزشی در یک هفته گذشته برایتان معلومات میدهد.
رقابت های پرورش اندام در ولایت کندهار آغاز گردید. رقابت های والیبال در ولایت پکتیکا تحت نام بهار سبز با قهرمانی تیم بختک به پایان رسید.
بشیر ترکی سرمربی تیم تکواندوی افغانستان شما را جریان رقابت های قهرمانی آسیا و شرکت ورزشکاران افغان با خبر می سازد.
بردن و از لحاظ عمومی در نتیجه که مهمترین شمی است مقام هفتم آسیا را کسب کردیم.
و در اخیر برنامه حاجی بلال مجاهد عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی در رابطه با فعالیت های ورزشی در آن ولایت برایتان می گوید.
به نام تکواندو یک برنامه داشتیم که تقریبا از 14 ولایت دعوت شده بودم، میزبانش سه شبانه روز ولایت غزنی بود.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز، همون گونه که در جریان هستند در یک هفته گذشته رقابت های مختلف در مرکز و ولایت افغانستان را اندازی شد. اینک سمیر هیبت عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان شما را از جریان این رقابت ها آگاه می سازد.
مختصر فعالیت های ورزشی مرکز و ولایت افغانستان در هفته گذشته، تیم قایم قهرمان رقابت های فوتسال جام ترزی در کندهار شد. رقابت های پرورش اندام در ولایت کندهار آغاز گردید. رقابت های والیبال در ولایت پکتیکا تحت نام بهار سبز با قهرمانی تیم بختک به پایان رسید. رقابت های منتخب مجدنی در ننگرهار آغاز شد. ورزشکاران مبارزات آزاد از سوی آمریت ورزشی هلمند تقدیر شد. جام معارف کرکت خوست با قهرمانی تیم لیسه خصوصی تمدن به پایان رسید. سیمینار علمی کانفو در ولایت هلمند پایان یافت. رقابت های والیبال در ولایت زابل به پایان رسید. رقابت های فوتسال ولایت نورستان با قهرمانی تیم دیوه به پایان رسید. آغاز چهارمین دور رقابت های مرزنی تحت نام جام میرویس خان هوتک در کابل. کاپیسا، مسابقات دوستانه فوتبال میان دو ولسوالی برگزار شد. در ادامه لیگ دوم فوتبال کابل، تیم یورش بگرامی با نتیجه 2-1 تیم افغان ملی را شکست داد. لیگ برتر فوتبال ولسوالی اوبه ولایت هرات با قهرمانی تیم اتفاق اوبه به خاتمه رسید. راه اندازی رقابت های پهلوانی میان ورزشکاران وزارت داخله در کابل. فاریاب، مسابقات لیگ برتر با 1-1 پیگیری شد. آمادگی ها برای آغاز رقابت های کراته در میان ورزشکاران 5 ولایت در قندهار. افتتاح جام والیبال در ولسوالی رباط‌سنگی هرات، تیم جوانان میهن قهرمان رقابت های فوتسال در کابل شد. مسابقات نیزه‌زنی میان ورزشکاران ولایت های پکتیا، پکتیکا و غزنی در ولسوالی شلگره غزنی آغاز گردید. مسابقات دوایش در ننگرهار برگزار شد. آغاز رقابت های لیگ برتر فوتبال فاریاب، راه اندازی سمینار علمی کانفو در هلمند، تکواندوی افغانستان جایگاه هفتم آسیا را به دست آورد. فاریاب، مسابقات منتخب پرورش اندام و فیتنس در این ولایت برگزار شد. 13مین دور رقابت های کیوان کیک بوکسینگ در پکتیا برگزار شد. یاران شمال 1-0 تیم فوتبال توحید را شکست داد. فاینل مسابقات فوتسال در ولسوالی دهداری بلخ، رقابت‌های دوستانه وشو در ولایت میدانوردک به پایان رسید. ولایت کندز قهرمان رقابت‌های فوتسال میان ولایت‌های بدخشان، بغلان و سمنگان شد. رقابت‌های فوتبال در ولایت پکتیا با قهرمانی تیم لیسه ببرکخان به فرجام رسید.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیزمون، گونه که در جریان هستند، افغانستان از رقابت های قهرمانی آسیا مقام هفتم را به دست آورد. اینکه این رقابت ها چگونه انجام شد و ورزشکاران افغان چگونه توانستند این مقام را به دست بیاورند، در این مورد بیشتر از بشیر احمد ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان بشنوید.
25 روز در رقابت های قهرمانی آسیا در سال 2022 به روز 23 جون رسما آغاز شد. خوشبختانه که محمد بشیر ترکی سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان به نمایندگی از تمام مربیای آسیا انتخاب شد تا تعهدنامه این دور از رقابت ها را در حضور رئیس فدراسیون تکواندو آسیا قرائت کند و بعد از او مسابقات پونسه آغاز شد که محترم سجدستم آقا توانست نخستین مدال برنز این رقابت ها را در بخش پونسه کسب کند و در تاریخ 24 جون تانستیم که مسابقات کیروگی یا بخش مبارزه آغاز شد که افغانستان تانست توسط محسن جان رضایی، علی اکبر امیری، رامش حسینی و حکمت الله زین کشورهای کویت، منگولیا، ژاپن، اندونزیا، ازبکستان، استرالیا، فرانسه، کوریا و هندوستان را شکست دادن و 3 مدال ارزشمند برنز قهرمانی آسیا را به افغانستان کسب کرد. همچنان بعد از اینکه مسابقات تمام شد، افغانستان تانست که مقام هفتم آسیا را کسب کنه، البته به اساس نتایج امتیاز برده ها، و از لحاظ مدال افغانستان مقام هشتم را کسب کردن و از لحاظ عمومی در نتیجه که مهمترین شمی است مقام هفتم آسیا را کسب کردیم که در سال گذشته هم افغانستان در 24 دور رقابت های قهرمانی آسیا اشتراک کرده بود و مقام هفتم کسب کرده بودیم. خدا را شکر که ما تانستیم دفاع کنیم از این مقام. کشورهایی که روی سیکو رفتن به ترتیب ازبکستان تانست که مقام قهرمانی را بگیره، کره جنوبی مقام نایب قهرمانی، اردن مقام سومی و چین مقام چهارمی، ایران مقام پنجم، قزاقستان مقام ششم و افغانستان مقام هفتم آسیا را کسب کرد. نظر به شرایطی که ما داریم در کشور خود، ما از ورزشکارهای خود راضی هستیم. مسابقات بسیار خوب را پشت سر گذاشتندن. هر بازیکن ما وقتی که مسابقه را به حریف خود واگذار کردن، هیچ ورزشکار عادی نبودن در مقابل ما. همشان کسایی بودن که رفتن قهرمان شدن و در گذشتهم قهرمان های المپیک بودن، قهرمان های جهان بودن و قهرمان های آسیا بودن. شکست ما در مقابل کسایی بود که همشان قهرمان های چند مرتبه جهان و آسیا و المپیک بودن. خدا را شکر تیم ما بسیار خوب حضور پیدا کرد، نتیجه بسیار خوب گرفتیم، لیکن آمدن ما به اینجا کسب مدال طلا بود. آخرین تلاش خود بچه ها کردن، ما کردیم که با افغانستان به درستی نمایندگی کنیم. دیگر این میتوان ما همه شمی بود. امیدوار هستیم که مردم افغانستان، شما و همه دوستا راضی باشین. رضایت شما برای ما همه چیز است. این دستاورد برای شما تبریک عرض میکنم. بهترین داور همچنان از افغانستان در جمع 30 داور که از آسیا دعوت شده بود قضاوت میکردن، محترم پروفسور دکتر نجیب الله سکندر من حیث بهترین داور از این رقابت ها شد.
شنونده های عزیز، همان گونه که در هر برنامه از میدان ورزش فعالیت های ورزشی یکی از ولایت را با شما به معرفی میگیریم، در برنامه کنونی حاجی بلال مجاهد عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی شما را از جریان فعالیت های ورزشی در ولایت غزنی با خبر می سازد.
در ولایت غزنی فعالیت های ورزشی الحمدلله
زیادتر شده رفته در حال رشد کردن است. تقریبا ما 37 فدراسیون فعال در ولایت غزنی داریم با شمول 4 سازمان شخصی که از رشته های مختلف. ما زیادتر در ولایت غزنی فعالیت های ورزشی داریم که کلاب های ما زیادتر تقریبا 4-5 سال ثبت نام نبوده، ثبت نبوده، جواز نداشته، اما کلاب هایی که بسته بودن دیگه بودن، ولی تاک امارت اسلامی افغانستان امارن اینجا جواز گرفتن، فعالیت های خود آغاز کردن. ما قدشان همکار هستیم، ما در کلاب هایشان به خاطر تشویقشان رفتیم میریم. به نام تیکواندو یک برنامه داشتیم که تقریبا از 14 ولایت دعوت شده بودن، میزبانش 3 شبانه روز ولایت غزنی بود. برنامه جالب تیکواندو در ولایت غزنی بود. بعد از اون ما یک برنامه به نام فری فایت داشتیم که از 5 ولایت دعوت شده بود. ولایت هرات بود، پکتیکا بود، پکتیا بود، خوست بود، کابل بود که میزبانش ولایت غزنی بود. مسابقات بوکس ما داشتیم در ولایت غزنی، مسابقاتی از رشته های مختلف در هر جمعه شما شاهدش هستیم که ما داریم که هدف این مسابقات رشد ورزش در ولایت غزنی با همکاری ریاست عمومی تربیت بدنی، نظر و هدایت ریاست عمومی تربیت بدنی، هدایت ریاست عمومی تربیت بدنی همه است که ورزش در ولایت ها رشد کنه، از ولایت ها به ولسوالی ها رشد کنه، بر از ولسوالی ها به خریجات رشد کنه که مردم روی به ورزش بیاره، چون که ورزش زمین صحت و سلامتی هر انسان است. در هر جمعه مسابقات جالبی از رشته های مختلف ورزشی در ولایت غزنی داریم و ما یک سفر در ولسوالی قره‌باغ داشتیم که مصارف ریاست عمومی تربیت بدنی برای ما پرداختند. یک برنامه خاص ما در ولسوالی جاغوری داشتیم می 3 جمعه پیش که تقریبا 10 نفر از ریاست عمومی تربیت بدنی مقامات بلندپایه در اونجا حضور داشتند که ما یک مسابقه و یک برنامه خاص در ولسوالی جاغوری در منطقه انگوری داشتیم. هدایت ریاست عمومی تربیت بدنی بخش ما هم همی است که ورزش در ولسوالی ها رشد کنند، از ولسوالی ها در قریجات رشد کنند. با ورزشکارای خود در اینجا، با فدراسیون های خود در ولایت غزنی هم کار هستیم که نمال ما در ولسوالی مقر هم یک برنامه داریم. در ولسوالی دیگر برنامه ورزشی داشتیم، سر دیگه ولسوالی هم ما کار کرده رویستیم، مثلا ولسوالی زینخان، ولسوالی ناور، همینطور هر ولسوالی های ما سرش ولسوالی اندر که ما مسابقات نیزه‌زنی چند دفعه در اونجا داشتیم و ورزشکارای ما در ولایت های مختلف مثل خوست، گردیز، ولایت کابل که رفتن به مسابقات نیزه‌زنی، از ولایت کابل ما خوب مقام آورده ایم، از ولایت خوست ما خوب مقام آورده ایم، از ولایت گردیز برای ولایت غزنی خوب مقام آورده. ما از هر ولایتی که ورزشکارای ما رفته بخشی غزنی خود یک افتخار و یک مقام آورده.
شنونده های گرانقدر، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
شیناش شعله بازی میکند، دل من را بازی میکنن گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم مهربندم عاشقانه جانکم نامش کنم گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم مهربندم دل برانه در دلم جایش کنم مهربندم دل برانه در دلم جایش کنم بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش چه بدانم ای کجایی لکه من وطنش لکه من وطنش بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش چه بدانم ای کجایی لکه من وطنش لکه
کم کمکه کاش باشد ببرو دمکه